الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث دیگری که عنوان فرمودن، المناقشت و فی القاعده. خب در امر رابع گفتیم که اگر هر دو طرف قیاس، هم ملازمه هم نفی تالی، با حجت باشد، این قاعده حجت و نتیجه حجت خواهد. اما قد یقال که این قاعده حجت نیست، یعنی اگر توجه به یک خصوصیاتی بکنیم ما قطع به ملازمه پیدا نمی کنیم، یا اطمینان به ملازمه پیدا نمی کنیم، یا حجتی بر اون ملازمه قائم نمی شود. چرا؟ چون به دو جهت. جهت اول نقضه، که ما اموری داریم که اینها مبتلا به همگانی بوده است و حالا هم هست، ولی در ازمنه سابقه بسیار بیشتر و فراوان‌تر. در این حال حکمش اختلافی بوده، روشن نشده. پس این که میگه در یک چیزی همگانی بود، مبتلا به همه بود، این ملازمه دارد با اینکه حکمش روشن بشه؟ نه، همچی چیزی نیست. از باب نمونه میفرمان که حکم ماء بئر، خب از منه فراوانی گذشت که فقها فتوا میدادن که ماء بئر به مجرد ملاقات مثلا با نجس، نجس میشه و با نزح این پاک میشه و طاهر میشه. خب بیشتر مردم اون زمانها، زمانهای ائمه علیهم السلام و تا خیلی از زمانهای بعد از ائمه علیهم السلام، چاه مورد ابتلا و استفاده از آب چاه و اینا مورد ابتلا بوده. در همه امکنه ها معمولا اینجوری بود. همین قوم هم، بله، ما که بچه بودیم منظر پدر بزرگ ما چاه بود و چرخ چاه داشت و ما خودمون با چرخ چاه آب میکشیم برای داخل حوض بریزیم. مسجد مبارک جمکران مشرف می شدیم ما در اون سنین کوچکی. بیرون مسجد جمکران یه چایی بود، سرش هم یه چرخ چایی بود، همونجا آب از چاه می کشیدیم، وضو می گرفتیم، بعد می رفتیم مسجد. یکی دو نفر عصر جمعه مثلا اونجا بودن، نماز می خوندن. حالا این عظمت پیدا شده بود. معمولا از آب چاه استفاده می شدیم. قدمای اصحاب، فتوای مشهور عند قدمای اصحاب، تنجس ماء بئر است به ملاقات نجاست، ولی عند المتأخرین معروف عدم تنجس. خب این ماها که مثلا الان قائل به عدم تنجسیم، میتونیم اینجوری استدلال کنیم، بگیم آقا اگر تنجس بود لظهر و بانه و هیسون که لم یبان، پس معلوم میشه تنجس نبوده. و حالی که عکس همین تنجس، اون چیزی که ما الان قائلیم که شریعت فرموده، فقهای امروز ما قائلن به این که شریعت فرموده پاک نجس نمیشه، مگر این که طعم و ریح و بویش عوض بشه یا رنگش عوض بشه. پس بنابراین اینا نشون میده، این مثال ها، که این قاعده درست نیست. این جواب نقض. و اما جواب حلی اینه که ظروف ائمه علیهم السلام یه ظروف ویژه‌ای بوده که مثل وجود تقیه و تدبیراتی که ائمه علیهم السلام به کار می‌گرفتن برای اینکه شیعه محفوظ بمونه در اون کشاکش روزگار اون زمانها، شیعه محفوظ بمونه، شناخته نشه، از کید اعدا و دشمنان و اینها محفوظ بمونن، از بین نرن شیعیان و به طور کلی شیعه از صفحه روزگار محو بشن. که یکی از تدابیری که به کار گرفتن ائمه علیهم السلام اینه که اختلاف در قول و نظر و فتوا برای اونها ایجاد کنن. به یه فلزات در روایات هم هست که ما گاهی به یکی میگیم، به یه دیمین سوال میکنن میگیم واجبه، یه دیمین بهشون میگیم حرامه، تا اینا معلوم نشه که اینا طایفه واحده هستن، اینا یک مذهب دارن. میگه آقا نه، اونا با اینا ربط ندارن، اونا میگفتن واجبه، مثلا اونا میگفتن نماز جمعه واجبه، این پلو اینا میگه حرامه، اینا میشه مذهبشون واحد باشه. برای این که اینها شناخته نشن، این انما اختلاف امتی رحمه، این یکی از معانیش همینه، صاحب حدائق فرموده برای این است که با این اختلاف ما شما رو حفظ کردیم که شناخته نشید که شما فئه واحده هستید، اهل مذهب واحده هستید. فلزاست با توجه به این، ولو هم مبتلا به باشه، اما ممکن است که بله خود ائمه عمدن دو جور سه جور جواب داده باشه. پس این که لوکان لبانه به خاطر این که یه جواب باید باشه همگانی بوده، نه، این اشکالیست که حالا میشود ببینیم از عهده این اشکال و جواب میتونیم جواب این اشکال بر بیام یا نه. المناقشه فی القاعده، ان المناقشه فی القاعده تاره تکون بالنسبه به اصل قاعده، که اصلا این قاعده اصلا درسته یا نه، و اخرى بالنسبه الى عمومیتها، که آیا همه جا میشه ازش استفاده کرد ولو اصلش درست باشه، همه جا میشه ازش استفاده کرد یا نه. اولا المناقشه فی اصل القاعده، نوقش فی اصل القاعده تارتن به نقض و اخرى بالحل، اما النقاش و نقضن فبه موارد کان المشهور عند القدماء فی المسألت التي یعم به الابتلاء حکمن غیر الحکم الذي اشتهر عند المتأخرین. نقض به مواردیست که می بوده است مشهور پیش قدما در مسئله ای که یعم به الابتلاء، در یه مسئله که ابتلاء به او گستردگی داشته، عمومیت داشته، کان المشهور عند القدما چی؟ خبر کانه حکمن غیر الحکم الذی اشتهر عند المتأخرین، یه حکمی بوده که غیر حکمی است که پیش متأخرین مشهور شده. کما فی مسئله انفعال ماء البئر، انفعال و متنجس شدن ماء بئر، حیث و نسب الى مشهور القدما انفعاله به ملاقات نجس، اگرچه امور سلاسش که رنگ و بو و مزه باشه عوض نشه، و الى المتأخرین یعنی نسب الى المتأخرین عدم انفعاله، بل دعیت تسالم علی ذلک بینهم، ادعا شده که بین متأخرین تسالم بر عدم انفعال تقریبا. البته در معاصرین ما مرحوم آقای احمد خونساری رضوان الله علیه، ایشون از کسانی بود که حالا یا احتیاط واجب میکرد یا فتوا میداد به انفعال مثل قدما ایشون، ولی تقریبا کاد ان یکون متفقا، میگن نه، فإن هذه المسألة كانت مورد الابتلاء في الأزمنة السابقة كثيرا فكيف لم يشتهر الحكم به عند القدماء، چطور این مشهور نشد؟ این قاعده اتفاقا خلاف اونی که الان متأخرین میگن اثبات میکنه. ما الان میگیم پاکه دیگه، میگیم منفعل نمیشه. خب بگی آقا اگر منفعل نمی شد لشتهر و بانه، چون همه بشه احتیاج داشت، و چون لم یشتهر و لم یبن پس معلوم میشه عدم انفعال درست نیست بلکه انفعال درسته. خب اگه طبق این قاعده بخواید حساب بکنی باید بگی عدم انفعال درست، باید بگی که انفعال درسته، و حالی که متأخرین دارن میگن عدمه. از این نقض دیگه چه مثالی بهتر از این میتونی پیدا کنی که این همه محل ابتلا بوده و این فتوا درش بوده؟ این اشکال نقض. و اما حلن نقاش حلی، فبه ان دعو الائمه علیهم السلام، روش ائمه و طریق اونها، دعو یعنی اون عادتشون، عادت ائمه علیهم السلام، منهج عملیشون و طریقه و روششون در بیان احکام، لم یکن علا وجهن تزهل حکم فی کل مسئلت لطائفه، طریقه و دعمشون نبوده است به صورتی که واضح بگردد حکم در هر مسئلهی برای طائفه امامیه. نه، خیلی جا تو لفافه ذکر کردن، خیلی جا خلاف واقع هستن، گفتن لتقیه. حالا یه وقت لتقیه برای از یک دشمنی، یعنی به این معنا که احکامی مخالف عامه می شده طبق اونا فرمودن، گاهی نه، حتی ممکنه تو عامم نباشه، ولی همونطور که صاحب اداء فرموده علامه ببالی، برای اینکه اختلاف بین شیعه بشه و نفهمن دشمنان که اینا همه یک طائفه واحده هستن و همه اینا تابعین ائمه علیهم السلام هستن، میگن خب ائمه یا وجوب گفتن یا حرمت گفتن دیگه، اینا که داره میگن حرامه، اونا که داره میگن واجبه، اونا که داره میگن نمیدونم مستحبه، پس معلوم میشه اینا همشون از امام صادق نگرفتن، دور امام صادق نیستن، امام صادق چند جور حرف نمیزنه، اینا اینجوری حساب میکردن دیگه. فان الظروف التي كانوا يعيشون فيها، اون ظروف و فضاها و زمانهایی که كانوا، یعنی كانوا ائمه علیهم السلام، يعيشون فيها، لم تساعد على ذلك غالبا، مساعدت نداشته بر اتضاح حکم در هر مسئله، که بیان جوری باشه که اتضاح حکم برای در هر مسئله بشه. چرا؟ لعجل تقیه، این یک، و تدریجیت بیان الاحکام، دو، مسئله تدریجیت بیان احکام، یعنی یه احکامی بوده واقعا ولی اینا رو نفرمودن، کم کم ائمه در طول 200 سال فرمودن، بعضی چیزا هم هنوز شاید نفرمودن که حضرت حجت سلام الله علیه که ظاهر شدن بیان بفرماین. این که یه مرتبه احکام رو بخوان همه احکام رو با هم میفرمودن و مردم تازه مسلمون شده یا هنوز به دین عادت نکرده یه مرتبه مواجه بشن با این همه احکام، فرار میکردن اصلا از دین. اول گفتن آقا قولو لا اله الا الله توفل، هم بگو لا اله الا الله توفل دیگه، نه نماز بخواد بخونی، نه روزه بخواد بگیری، نه طهارت نجاستی، نه هیچ. کم 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 کم، حتی این احکام این که فلان چیز نجسه، فلان چیز پاکه، اگر اونم دارم ملاقات کردن، اینا در زمان پیغمبر اکرم اونا خیلی جاشات نبوده. مرحوم امام رضوان الله علیه کسانی که به آیه انما المشرکون نجس استدلال کردن برای اینکه مشرکون نجسن، ایشون یکی از اشکالاتش به استدلال به این آیه برای نجاست مشرکون، میفهمد اصلا در اون زمان هنوز این نجاست فقهیه جعل نشده بوده، یا معلوم نیست جعل شده بود، یا ور رجز فحجر اونجا بود. این نجس به معنی پلیدیه، نه به معنی نجاست فقهی که اینجا هست، بلا اقل من الاحتمال. این که مثلا میگن او تو این جنگ ها اینا اینقدر خون بوده، اینا آقا نجس بوده، چجور چی میکرد؟ میگه معلوم نبود اصلا خون هنو اعلام نشده بوده نجسه. چه دلیل ما میگید که اون موقع ها هم اعلام شده بوده خون نجسه به این شه؟ نه، بله، حرمت اکل دم در قرآن شریف هست، اما این که این نجسه ملاقات ای کرد باید کذا هست، نه، معلوم نیست در اون زمان ها بوده. اینا تدریجا بیان شده، حتی مرحوم آقای آخوند قدس سر رو برای مثال به این مسئله که یک احکامی انشاء شده ولی فعلی نیست، انشاء کرده خدای متعال ولی فعلی نیست، بنابر مسلک آقای آخون که میگه احکام 4 مرحله داره، مثال زده به نجاست حدید که روایت هم داری که خدای متعال برای حدید همین آهنها که الان تو مساجد و همه جا به کار میره، درا و فلان و تیراهنها و اینا، این روایت دارن که این نجس خدا جل نجاست برای این کرد و چون انقطاع وحی میشه این را هم این وحی را هم نازل فرموده به پیامبر اکرم فرموده. اما این مودعه اند ولی الان سلام الله علیه هست که اند از ظهور اعلام فهمد حالا نجسته. این حکمیست که جعل انشاءن، اما اراده اجرا پشت سر پشتوانش نیست، فرضا میشه انشائی غیر فعلی به نظر ایشون. خب پس منو ببین هست دیگه، این بنای بر تدریجیت احکام تا زمینه ها آماده بشه. و این همین است که ما هم تبلیغ که میدیم یه مرتبه تو همون روزای اول و منبر اول یه جای روستایی رفتیم مالا مردم از روز اول بیام تمام مسائل شکوک و خلل نماز و گیج میشه میگه این دبل کن بابا نماز. بله حالا اصلشو باید گفت کم کم اینا وارده. پس یکی هم تدریجیت بیان الاحکام. پس بنابراین ممکنه یه چیزی واجب بوده مبتلا به همگانی هم هست اما نگفتن. پس از این لم یشتهر نمیفهمیم لم یوبن، از این لم یوبن و لم یشتهر نمیفهمیم نبوده. نه رعلا بوده به خاطر تدریجیت نگفتن، یا به خاطر اینکه میخواستن القاء خلاف بکنن بین مردم جور واجور پی گفتن. خب فهم و غیر ذالک من العوامل، حالا غیر از مسئله تقیه و غیر از مسئله تدریجیت احکام، عوامل دیگری هم ممکنه باشه که مثلا تسهیل. یک از امام صادق سلام الله علیه هست که یه مدتی که اوضاع مردم خیلی مشکل شده بود از نظر اقتصادی حضرت خمس نمی گرفتن، فرمود که ما انصفناکم، اگر امروز که حالا ما میگذریم از این چون حقشو دارن اونا حق خودشونه میتونن بگذرن، در یه زمان محدودی فرمودن الان با این مشکلات اقتصادی که شما دارید انصاف نیست که ما از شما بگیریم. خب یک عامل دیگری است ترحم مردم و اینکه یه مشکلی پیدا کرده، خب اونا لهم این که از این خمس بگذرن و نگیرن بعدن بگیرن، اون دست اوناست. خب حالا ممکنه در جعل احکام هم همینجوره. مرحوم استاد قدس سره میفرمود که همون تفویض جعل احکامی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شده به حسب روایت معتبری از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه امام هست که به ما هم تفویض شد ولی ما اعمال نکردیم. حالا از اول ما اعمال نکردیم، حالا ممکنه یک امامی اعمال بفرماید، صلاح داریم میبینه که اعمال بفرماید، بنابراین کم و زیاد بفرماید، چون خدای متعال چون اونا متصل به علم الهی هستن و واقف به همه مسائل و مفاسد هستن اجازه جعل حکم یا تقیید حکم به امثال اونا به اونا داده شد. خب به اونا داده شده نه به فقها، به اونا داده شده، اونا چون این چنین هستن. و این غیر مسئله ولایت فقیه، این ولایت در جعل احکامه. بله حالا ببینیم، حالا ببینیم، حالا فعلا خیلی نباید تا ببینیم اشکال این شخص ما اشکال کنه زور صاحب پیدا بکنه تا بعد ببینیم جوابش چی میشه. حالا اینجوری میگم این حرف به شما میدن با اینا جور در نمیاد. بله فقیه در احکام الهی و احکام دین حق تصرف نداره، بیاد به عنوان دین یه حکم جعل بکنه یا یه حکم جعل شده باشه یه قیدش بزنه یا بیاد نسخ کنه، این نه. درست؟ بله به عنوان خود ولی امر میتونه به عنوان خودش امر بکنه، مثل پدر به فرزندش امر میکنه که این کارو انجام بده. حق امر و نه در حوزه مباحات هم پدر داره، حتی در حوزه واجبات هم داره، میگم نماز که باید واجب منم امر میکنم بخون، اگه نخونه دو تا گناه کرده. اما برای اینکه بگیم اطاعت پدر لازمه، هم اطاعت خدا رو نکرده هم اطاعت پدرش رو نکرده، مخصوصا اگر موجب عقوقش بشه. اما فقیه هم میتونه به عنوان اینکه مدیر جامعه هست ام بکنه، بگه آقا مالیات بده، بگه آقا عوارض بده، بگه آقا این زمین رو نباید بفروشی، بگه آقا این کارو نباید بکنی. بله اینا که امر اون فقیهه میشه مادامی هم که اون، ولی خدا امر اینا رو موضوع حکم قرار داده. اگر ولی ام گفت، من خدا میگم واجب اطاعت بکن. همونجور که فرمیده ای بابات گفت، خدا امر پدر را بنابر مسلک دین موضوع حکم خودش قرار داده. گفته وقتی پدرت گفت این کار رو انجام بده، من خدا دارم میگم اطاعتش کن. اونجا میفرماد من خدا میگم وقتی فقیه گفت این کار رو بکن، من خدا میگم واجب اطاعتش بکنی. پس بنابراین ما اگه به حرف فقیه گوش بکنیم، اطاعت امر خدا رو میکنیم. یه خدا فرموده است به حرف او به عنوان ولی امر و اداره کننده جامعه باید گوش کنیم. خب حالا این اجازه بدید این عبارات اینجا تموم بکنیم. و فی کثیر من الموارد صدر منهم علیهم السلام بیانات مختلفه متعارضه. چرا؟ لایقاء الخلاف بین الشیعه، برای اینکه اصلا بین شیعه اختلاف ایجاد کنن، ولو اینکه اون حرفایی هم که زدن از روی تقیه نباشه، یعنی به این معنا، یعنی حرفایی نیست که عامه چون میگن فرمودن، نه، اصلا عامه ممکنه نمیگن این حرفا رو، از این نظر مخالف حرف عامه نیست، اما با انظار اونا نیست. اما برای اینکه عرض کردم اختلاف بین شیعه باشه، اینا شناخته نشن به عنوان فئه واحده و دولت ها ازشون بترسن بگن این جمعیت کثیر همه یه مذهبو دارن، همه طرفدار امام صادقن، بریزن قلقم بکنن، نه میگن اینا مختلفه. اون اونجور میگن یه واجبه، اون اصلا میگه حرام نماز جمعه، اون میگه واجبه، اون میخونه اون نمیخونه، اینا متشتتن. این خودش به خدمت شما عرصه اون چیزو کم میکنه. میفرماید که لمصالح اهم که اقتضت ذالک، که اون مساله هم اقتضا کرده است ذالک را، یعنی ایقاع خلاف را. ولم تکن طریقتهم فی بیان الشریعه مثل ما نشاهده من کثیر من الفقها من بیان مجموع فتاویهم فی رسالت عملیه. دعب ائمه علیهم السلام مثل دعب فقها نیست که یه رساله عمیده عملیه شوسته رفته یه دسته بندی کرده بنویسن به مردم بدن، این نیست. یه جا مطلق گفتن تبصرش را امام بعدی بعد از چند سال اومده فرموده، ما حالا باید زحمت بکشیم میگه این مطلق است، اون مقید است، بعد تو اصول بشینیم بحث مطلق و مقید رو درست کنیم، کجاها میشه تقلید کرد کجاها نمیشه تقلید کرد، هی تو سر هم بزنیم این قلت و قلت بکنیم فلان. این ولی دعب اونا همین جود. اینا رو متفرقه میفرمودن، دستبندی کرده نمیفرمودن. چرا؟ برای خاطر اینکه تدبیری بوده برای اینکه این باقی بتونه بمونه. و مرحوم والد نقل کردن درس مرحوم امام در اصول، که بعدن من این کلامی که ایشون نقل کردن از درس در تعادل تراجی مرحوم امام دیدم به قلم خودشونم، اونجا هم این مطلب ذکر کردم، که یکی از حکم این که ائمه علیهم السلام به نحو دستبندی شده و اینجوری نفهمه، یکی از حکم این است که با این کار خواستن خود به خود حوزه های علمیه تشکیل بشه، یه عده کار شبانه روزیشون همین مباحث باشه، اینا بشن مدافعین خود به خود و اتوماتیک اسلام. اگر اینا شسته و رفته بود احتیاج به ما نبود، که بگید احتیاج به این حوزه های علمیه نبود. خب صاحب هرگزی میخوند بباره ایناست. این که الان حوزه های علمیه بر ما کار درست شده و یه عده باید بیان چکار کنن، بیان همه کار دیگه، بیان این سر این کار شبانه‌روزشون صرف فقه و اصول و استدلال و استنباط و استخراج احکام بکنن. این یکی از فوائدیست که بر این روش مترتب شده که خود به خود وظایف دیدن نمیشه الا اینکه عده بیان بالاخره این کارا رو بکنن. این کارا اومدن دیگه، وقتی اینا اومدن تو وظایف علمیه خود به خود شدن مدافع از اسلام، از احکام اسلام، که امیدواریم که اینجور باشه که همه ما مدافع احکام اسلام و اسلام عزیز باشه. خب ولم تکن طریقه ائمه در بیان شریعت مثل اون چیزی که مشاهده میکنیم او را از بسیاری از فقها، که اون چیزی که مشاهده میکنیم از بسیار از اوقات چیه؟ من بیان مجموع فتاوی هم فی رسالت عملیه. اینجور نبوده دعوشون حتی یقال انکان انه لوکان هازا ثابتن لبانه وشتهره. بله اگه اینجوری بود جای این بود که این قیاس رو درست کنیم، بگیم خب اینا که شسته رفته گفتن برایشون برای این بوده که بگن لوکانه لبانه. الان مثلا میگیم آقا اگر فتوای مثلا حضرت امام قدس سر رو این بود که تو نماز اینم رکنه، یه چیزی مثلا رکنه، خب لبانه و زهرت و رساله عملیه، چون بناش بر این بوده که اینطوری بیان بکنه اینجا. حالا که نفر بوده و اونجا نیست، معلوم میشه نه فتواش این نیست، خب اینجا جای این حرف درست میشه. اما اگه امام بناش بر این نبود که فتواهاشو منظم بگه، یه دشون میگفت یه دشون نمیگفت، یه دشون مخفی میکرد یه دشون میگفت جای دیگه میگن، خب میشد بگید حالا که تو رساله نیست نگفته نیست. نه نمیشه. اینجا دعب عیمه چون این بوده نمیتونیم بگیم لو کانالا با. بله آره بله 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 آره فرضا همینجایی که متعارضه، این روایات متعارض همینه دیگه، ممکنه وجهش همین بوده، ممکنه وجه این روایات متعارضه همینه، واقعا به اون عده اومدن سوال کردن فرموده این. حالا معمولا ائمه علیهم السلام کلمه نجس نمیفرمودن، با ارشاد به شور و نشور و اینجوری به این لسان نجاست و طهارت رو بیان میکردن. خب مثلا یه عده اومدن گفتن آقا چی؟ فرض کنید که مواردی که محل اختلاف الان بین فقها که پاکه یا نجسه، مثلا دم عرق جنب از حرام، بعضی روایات ازش استفاده میشه که این نجسه، بعضی روایات از فقها استفاده کردن نه نجس نیست، پاک مانع صلاته ولی نجس نیست. خب اختلاف، حالا چرا اینجوری فرمودن؟ خب ممکنه یک شب وچش اختلاف باشه، منتها بعدن برای فقهای شیعه راه حل قرار دادم که این تعارض که میبینی چیکار کن، و کتاب تعادل تراجع اصول همون روایاتی است که خودشون حالا به ما نشون دادن. بله ما این تعارضا رو قرار دادیم، ولی به ما یاد دادن که شما در مقام استنباط به چیکار بکنید، مرجعات قرار دادن، چی قرار دادن، اینا اومدن گفتن هر روایت دیدید اینجوره اونو بر اون مقدم بدارید، یا یه جا فرمودن اذن فتخیر بنابر مسلک تخییری ها، و راهکار هم نشون دادن که فقهای امامیه در این زردی که روایات. بنابراین ما باید خیلی تشکر کنیم از ائمه علیهم السلام که اونا با تدبیرشون این مسلک امامیه رو نگه داشتن، و از این کورانهای عجیب و غریب که انقدر سخت بوده، انقدر سخت بوده که نام موسی بن جعفر سلام الله علیه رو نمیتونستن ببرن. فلذا در روایت میگه قال الرجل البغدادی، تو نمیتونستن ببرن. قال الرجل البغدادی، قال العبد الصالح، اینقدر آدم جا داره که خون گریه بکن، جا داره خون گریه بکن. چقدر مزیقه بودن این ائمه علیه مسلم و شیعیان. ما الان این زمانه تو این مزایق با لطائف الهیل و راج خودشون به عنایت الله میدونستن، شیعه رو عبور دادن که این بمونه. این همونیست که حضرت امیر المومنین هم سلام الله علیه به فاطمه زهرا سلام الله علیه فرمود اگه میخوای این نام باقی بمونه باید سب، این بلال وقتی داشت اذان میگفت و نام رسول خدا رو برد، حضرت باید میخوای این باقی بمونه باید سب باقی. یعنی شرایط جوری دشمن کرده که همه چیز عبیم بره. اینا اینجوری نگه داشتن اسلام. خب حالا میفرماد ولعله، بله اینجوری نبوده دعوه ائمه حتی یقال انه لو کان هذا ثابتا لبان و اشتهر و اون وقت یستنتج من عدم اشتهارهی عدمو، بعد دیگه حالا چون این مشهور نشده معلومه نیستش که این مفاد قاضی. لکان لبان بود. ولعلهو لعجل ذالک، برای خاطر همین که دعو ائمه این نبوده است، ذکر الشیخ الاعظم الانصاری رحمه الله ان عدم وجدان دلیل فیما یعم به البلوا من المسائل لا یفید الا الظن بعدم الحکم، مع ظن عدم المانع من نشره فی اول الامر من الشارع و خلفائه علیهم السلام او من وصل الیه و هذا الظن لا دلیل علی اعتباره. شیخ اعظم در یکی از کلماتش این مطلب رو افاده فرموده، فرموده است که اگه ما برای مسئله فقهی دلیلی پیدا نکردیم، نمیتونیم بگیم حالا که ما دلیل پیدا نکردیم، خود این دلیل پیدا نکردنه دلیل برای اینکه اون حکم نیست و ما احتیاجی به رجوع به براءت و ادله مرخص نداریم. چون بعضی ها این توهمو کردن که آقا وقتی دلیل نبود این خودش دلیل بر اینه که نیست، پس احتیاج به اصول عملیه نداریم، خودش دلیل بر عدمه. شیخ فرمود نه، اگر در یه مسئله متعددی دلیل نیست، این دلیل بر نبودن نمیشه. بله فوقش اینه که مزنده بر آدم میاره، اونم در کجا مزنده میاره؟ در جایی که زنده به اینکه مانعی از گفتن نبوده. اگر انسان مزنه داشته باشه که مانعی از گفتن نبوده، در این حال دلیلی نباشه، خب این انسان مزنه پیدا میکنه که خب نبوده، ولی با اینکه مانعی به حسب مزنه نیست چرا نفرمودن؟ ائمه که در مقام تبیین شریعت بودن، در بیان، در مقام ایصال احکام الهی به ناس بودن، به مردم بودن، مانعی هم که نبوده، پس چرا نگفتن؟ پس معلومه حالی که نگفتن و دلیلی نیست، روایتی نیست، معلوم میشه نبوده همچه حکمی. آره آدم مزنه پیدا میکنه، برای این مزنه حجت نیست. زن نه، لعل نفر بودن به خاطر چی بوده؟ به خاطر ظروف بوده، به خاطر تقیه بوده، به خاطر مسئله تدریجیت احکام بوده، به خاطر تسهیل بوده که یه مرتبه مردم بمباران به احکام نشن تا کم کم اینا ظرفیت پیدا بکنن، بعد هی احکام متعدد احکام متعدد بهشون گفته بشه. خب بله؟ چرا همین اطلاق مقامی هم اتفاقا، یعنی وقتی تو شریعت بینیم دلیل بر این نیست، پس معلوم میشه که نیست، درست؟ اینجا ایشون میفهمد نه، این جور جاها که چون دلیل نیست پس نیست. اطلاق مقامی ها مواردش مختلفه، توجه فرمایید. یه وقت یه چیزی رو میگن در اون مقام قید نمیزنن، یعنی گفتن، مثلا میگه چی؟ میگه آقا اغسل صوبک، دیگه نحوه خاصی برای شستن نمیگه. اینجا اطلاق مقامی میگه اقتضا میکنه شستن همونجوری که دعوا خودتونه، چون اغسلشو گفت، درست؟ خب اغسل بدون کیفیت گفتن که فایده نداره که، پس اونجا میفهمیم که بقیهشو به عهده خودمون گذاشته، همونی که خودمون بلدیم، دعوامون است. اما یه جا اصلا اغسل نگفته، همون مجموعه ادله. بله اغسل اطلاق مقامی مجموعه ادله، شیخ میخواد بفهمد که اونم اطلاق مقامی باز نیست. ببینید باز توجه کنید، اطلاق مقامی یعنی تو همه ادله تقیید نکرده خصوصی، ولی دلیل هست، درست؟ اینجا اینه که اصلا دلیل نیست. اطلاق مقامی یعنی دلیلای هست همش اطلاق داره مقامن، اما اینجا اینه که دلیل اصلا نیست. شیخ فرموده جایی که اصلا دلیل نیست، این عدم و دلیل دلیل بر این نمیشه که حکمم نیست. بله فرموده ان عدم وجدان دلیل، نیافتنم فرموده نه نبودنا، نیافتن دلیل، ان عدم وجدان دلیل در مسئله ای که یعم به الابتلاء من المسائل، این لا تفید الا الظن به عدم الحکم، البته مع ظن عدم المانع. کجا تازه ظن به عدم حکم پیدا میشه؟ در صورتی که این با ظن به عدم مانع از نشرش در اول امر از طرف شارع یا از طرف خلفای شارع که ائمه علیهم السلام باشن. او من وصل الی یا عدم مانع از نشر از قبل کسانی که این حکم به دستشون رسیده. خب ممکنه اونا مانع نداشتن گفتن، ائمه مانع نشدن گفتن، اما اینایی که حالا به دستشون رسیده که روات باشن مانع پیدا کردن از گفتن، اینا تو تقیه واقع شدن نگفتن. در صورتی ما میتونیم بگیم ظن به عدم حکم میاره که تو تمام این سلسله ظن به عدم مانع داشته باشیم، هست هم از طرف شارع، هم از طرف خلفا اشاره که ائمه باشن، هم از طرف روات و کسانی که این حکم به دست اونا رسیده. اینجا اون وقت ظن به عدم پیدا میکنیم. ولی و هاذا الظن لا دلیل علی اعتباره، کدوم دلیل اقامه شده برای اینکه این ظنی که از این مطلب برای شما پیدا میشه حجته، بلکه دلیل بر عدمش داریم. ان الظن لا یؤمن من الحق شیئا. و بل جمله لا یحصل من عدم اشتهار الحکم القطع به عدم ذالک الحکم بل ولل اطمینان به عدمه. شما در مقام حجیت گفتید اونجایی که قطع پیدا بشه یا اطمینان پیدا بشه، اینو گفتید. با این حرفی که ما زدیم نه قطع پیدا میشه اینجا نه اطمینان پیدا میشه، پس بنابراین راهی برای حجیت قاعده لوکان لبان نیست. ولو خیلی فقها بشه استدلال میکنن نه. بفرماید و بل جمله لا یحصل من عدم اشتهار الحکم القطع به عدم ذالک الحکم بل ولل اطمینان به عدم ذالک الحکم و ظن بالعدم لو حصل. که همین الان گفتید اگه ظن به عدم حکم پیدا بشود لو حصل لا دلیل علی اعتباره، این هم که گفتیم دلیل بر اعتبارش نیست. ظن مطلق، ظن اگه اطمینانی بشه آره حجته، قطع بشه حجته، اما مطلق ظن که حجت نیست. پس بنابراین این هم اشکال قویه بر اینه که این قاعده حجت نیست. حالا الجواب و عن المناقشه برای فردا باشه، که یعنی فردای درسی که بتونیم حقشو ادا کنیم.